ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گزارشگر سازمان ملل از آزار کودکان همجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در چند شهر ایران دست به تجمع زدند. و گمرک ایران واردات محموله‌های از واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشی جدید بر ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که قرار است هفته آینده در 46th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود، برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده است. در بخشی از گزارش جاوید رحمان نسبت به اعمال شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی شده است. شرایط زنان، اقلیت‌های قومی و زندانیان از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های خود در چندین شهر ایران دست به تجمع زدند. بر اساس گزارش تشکل های بازنشستگان، تجمع ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد. بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در برابر اداره های تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع‌های سالیان اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. گمرک ایران واردات هر گونه محموله واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که هر دو محموله وارداتی واکسن که اخیراً صورت گرفته، واکسن اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن دیگری تا کنون وارد و از گمرک ترخیص نشده است. پیش از این اخباری مبنی بر ترخیص محموله قابل توجهی از واکسن آمریکایی فایزر بایونتک از گمرک ایران با هدف تزریق و توزیع اختصاصی برای مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. این در حالی است که پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و بر این اساس مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا در کشور به حدود 59 هزار نفر رسیده است. سیمالاری روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و داخلی شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده ارزیابی می‌کنند. وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه گفت نیروهای نظامی این کشور به اجساد 13 شهروند ترکیه که به دست شورشیان کرد روبوده شده بودند در غارهای واقع در شمال عراق دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خلوصی آکار با اعلام این خبر افزود که 12 تن از قربانیان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این در حالی است که پکاکا با انتشار بیانیه‌ای این افراد را از اعضای نیروهای امنیتی و آژانس اطلاعاتی ترکیه خواند که در جریان درگیری‌ها کشته شدند. 80 این گروه در نزدیکی مرز ترکیه و در جریان عملیاتی که از 10 فوریه علیه حزب کارگران کردستان آغاز شده کشف شد. 10 تن از نیروهای پکاکا نیز در جریان این عملیات کشته شدند. شبه نظامیان پکاکا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و نماینده اصفهان در مجلس خبرگان از عملکرد شورای تأمین آن شهر در برخورد و مقابله با آنچه رفتارهای غیر شرعی همانند دوچرخه سواری زنان خواند به شدت انتقاد کرد. ابوالحسن مهدوی به مسئولان شهرداری اصفهان انتقاد کرده که به گفته او با چه انگیزه ای تاکنون مانع برخورد با اقدامات خلاف شرع نشدند. ببخشید مانع برخورد با اقدامات خلاف شرع شدند. دوچرخه سواری زنان در ایران طی دو دهه گذشته همواره یکی از مسائل بحث برانگیز اجتماعی بوده و به رغم درخواست‌های زیاد حکومت جمهوری اسلامی کماکان با آزادی دوچرخه سواری زنان در معابر عمومی مخالف است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی وارد 11 سال خود شد. در روزهای گذشته هم بیش از 400 فعال سیاسی مدنی با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، نیز همزمان با آغاز 11 سالگرد حصر پدر و مادرش و همچنین مهدی کروبی در یاد داشته اینستاگرامی نوشته: به راستی حصر این ستن چه دستاورد و پیروزی داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
10 از حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذشت. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که به رهبران جنبش سبز نیز معروف هستند، پس از 10 اجازه پیدا کردند با بیرون از دنیای 4 خود تماس تلفنی بگیرند و یا با برخی از افراد ملاقات کنند، البته اگر مقام‌های امنیتی اجازه بدهند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
طرف وقتی که شکست راهبردی میخوره نمیتوانه اون موقع حرف به کرسی برسونه، مقاومت اعتقادی و انسانی، و این مقاومت کردن. آقا خامنه ای رسما از اینا میگه بیان غلط کردیم دیگه، غلط کردیم اینا نگفتن، و هر بارم که موضع گرفتن بر مواضع خودشان اصرار کردن.
به گفته اسماعیل احمدی مقدم، رئیس سابق نیروی انتظامی، حصر به دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفت. بعد از آن نیز برخی از چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز خواهان اعدام آنها شدند.
هر جایی دیگه بود اینا درجا اعدام کرده بودند، درجا اعدام کردند.
رهبران معترض به نتایج انتخابات در بهمن ماه سال 1389 و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس که به بهار عربی معروف شده بود، خواهان تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی حامیان خود شدند. اما در مقابل حامیان حکومت با سازماندهی و تجمع مقابل خانه مهدی کروبی، بخشی از در و پنجره‌های ساختمان منزلش را تخریب کردند. بعد از آن زندگی مهدی کروبی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دست نیروهای امنیتی افتاد و آنها بدون محاکمه و حکم قانونی به زندان خانگی افتادند، با درهای آهنی و فلزی مقابل خانه هایشان. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
هر جنبش اجتماعی در ایران اول گفتمان داشته، بعد بستر داشته، بعد رهبر انتخاب، رهبر اومدن هماهنگ شدن، رهبر به وجود نیاوردن. جنبش سبز هم 25 خرداد من خودم از نزدیک تو جریان بودم، مردم دعوت کردن، این دو نفر اومدن و جنبش سبز شروع. ببین الان جامعه ما جامعه سرگشته است، خیلی هم میگن عبور کردیم، ولی عبور کردید به کجا رسید؟ به نظر من این افکار عمومی و خود اینا باید احساس مسئولیت کنن و چیزی به نام تغییر ساختار و بسیاری اصول بگن و هر از گاهی تو جامعه موضع بگیرن. الان در جامعه ما جریانی با شکل سازمان داده شده زندگی، پس وظیفه بر دوش اینا به خاطر مقاومتی که کردن هست و وظیفه به دوش کسانی که چشم‌اندازهای راهبردی برای آینده ایران دارن. ما در یک فضای مبهم حرکت میکنیم. جایگاه دوباره میتواند بازسازی شد به شرط موضع‌گیری های بزنگاهی. این رهبران دو موضع‌گیری بزنگاهی داشتند. یک موضع‌گیریشان بعد از انتخابات بود سال 88 و یک موضع‌گیری که رفتن تو هست و یک نوع همبستگی با بهار عربی بود و بعدها نکاتی گفتن. یک سری از برگشتن از جنبش سبز رفتن به طرف دیگه، به اصطلاح خودشان دیگه با حاکمیت کاملا کنار بودن و یک سری از این مسئله عبور کردن. رهبران جنبش سبز به کنش های آقای خامنه ای نگفتن، منتها این نفی اثبات ما نیاز داریم. من الان چشم‌انداز جامعه ایران اینطوری میبینم.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بعد از حصر رهبران جنبش سبز از اینکه چرا آنها عذرخواهی نمی کنند به شدت انتقاد کرد.
اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟
اما رهبران جنبش سبز نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه در نامه‌ها و بیانیه‌های خود که سهم بیشتر آن به مهدی کروبی تعلق داشت، به صورت مستقیم آیت الله خامنه ای را مسئول شرایط به گفته آنان اسفوار کشور و یا خونهای ریخته شده در سالهای اخیر مانند اعتراضهای آبان 98 دانستند. با وجود این، تلاش برخی از چهره‌های سیاسی برای آزادی آنها نتیجه نداد. صدای علی مطهری، نماینده سابق مجلس.
در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که ادامه حذف اینها به صلاح کشور نیست. ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه، اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود.
حسن روحانی هم با وعده پیگیری رفع حذف پا به میدان رقابت‌های انتخابات گذاشت و طیف وسیعی از حامیان رهبران جنبش سبز را همراه خود کرد. اما وعده حسن روحانی هم نتیجه نداد و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اگرچه امکان تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و همچنین دیدارهای گلچین شده با برخی از چهره‌های سیاسی را در حال حاضر دارند، اما همچنان در حصر خانگی هستند و وارد اولین روزها از 11 سال زندان خانگی خود بدون هیچ حکم قضایی می شوند.
در ادامه همین گزارش، سازمان عفو بین الملل هم به مناسبت 10 سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز در ایران اقدام به انتشار بیانیه کرد و در آن از نقض آزادی این ستن انتقاد کرد. بیشتر گفتگوی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور حقوق بشری ایران در سازمان عفو بین الملل، و درباره جزئیات این بیانیه پرسیدم.
سازمان عفو بین الملل به مناسبت 10 سالگرد حذف خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد این بیانیه را صادر کرده و یک بار دیگه از مقامات ایرانی خواسته که فوراً و بدون قید و شرط این مخالفان را آزاد بکنند. مقامات ایرانی همچنین باید به خاطر نقض حق آزادی اونها و همینطور سایر صدماتی که به اونها وارد کردن طی 10 گذشته از اونها جبران خسارت بکنند. طی 10 گذشته این 3 در بازداشت قرار گرفتن بدون اینکه هیچ کیفرخواستی علیه اونها صادر شده باشه و هیچ گونه محاکمه‌ای برگزار شده باشه و حتی حق به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خودشون رو نداشتن. تمام این نقض موازین دادرسی منصفانه طی 10 گذشته با مسئولیت مطلق و با تایید رهبری صورت گرفته و علارغم اعتراضات جامعه بین‌المللی و درخواست‌های مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، این بازداشت خودکرانه و غیرقانونی همچنان ادامه داشت.
خانم بحرینی، آیا مقام های جمهوری اسلامی تا به حال به بیانیه های عفو بین الملل به ویژه درباره حصر رهبران جنبش سبز واکنش علنی هم نشون دادن؟
10 پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات در اون مقطع گفت که در ایران هیچ کسی بدون حکم دادگاه تحت حصر خانگی قرار نمیگیره و به زودی مردم از دلایل این بازداشت مطلع خواهند شد. با گذشت 10 اونچه که فقط ما از سوی مقامات ایرانی دیدیم اظهار نظرهای تکون دهنده‌ای بوده مبنی بر اینکه اونها در حق این افراد دارن لطف میکنن با نگهداری اونها در حصر خانگی و اگر قرار بود برای اونها محاکمه برگزار بشه قطعا به مجازات اعدام منتهی میشد. این در حالیه که این افراد فقط به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز تحت بازداشت قرار گرفتن و بنابراین بازداشت اونها از این منظر کاملا غیرقانونیه. مقامات ایرانی سابقه طولانی دارن در نقض حق آزادی بیان و بازداشت‌های خودکرانه. اعتراضات بین المللی باعث میشه که درد و رنج قربانیان دائما در افکار عمومی نگه داشته بشه و در سطح جهانی مقامات ایرانی سرافکنده باشن و نتونن به انکار نقض حقوق بشر ادامه بدن و مدعی بشن که وضعیت حقوق بشر در کشور مناسبه. ولی برای بهبود وضعیت حقوق بشر تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و قضایی کشور لازمه و این بدون اراده مقاماتی که قدرت در دست اونها ممکن نخواهد شد.
صدای رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران رو میشنوید. با رادیو فردا همراه باشید.